تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پرک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
الهی بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. آنان که دل به تو سپرده اند، انیسی مهربان، دوستی روشن ضمیر و دانا یافتند. خوشند آندم که در تو گمند، دل به جمال مطلق سپردند، هر چه بادا باد. به نام خداوند حی و قیوم. به یکایی که شما هموطنان خوبم سلام میکنم. انشاءالله که طاعتها و عبادتهای شما قبول درگاه حق باشه. اما باز هم دوشنبه برنامه سمت خدا و مهمان گرانقدر این برنامه سرکار خانم رحمان دوست، مشاور محترم خانواده و مدرس دانشگاه، به شما سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان بینندمون. امیدوار هستم که با توجه به این معنویاتی که انشالله در این ایام هست، بهره برداری لازم رو داشته باشم.
خیلی متشکرم. با توجه به کلمه معنویت که گفتید، اصلا محور برنامه‌مون امروز همین هست. به پیشنهاد خود شما، حضرت عالی پیشنهاد کردید که ما خانواده متعادل رو در طول ماه مبارک رمضان بررسی کنیم. از همینجا شروع کنیم. تعریف یک خانواده متعادل چیست؟ یک خانواده متعادل و معنوی.
اگر بخوایم به خانواده متعادل به اصطلاح بپردازیم، اولین چیزی که برامون ملاک باید باشه این که اصلا خانواده رو چه تعریفی ازش داریم، چه برداشتی ازش داریم. اگر با آموزه‌های دینی بخوایم به خانواده نگاه کنیم، یه اشاره‌ای هم فکر می‌کنم باز یک بار در این جلسه کرده باشم که اگر فقط به آیات بخوایم اشاره کنیم، حدود 70 و شاید 5 بار اشاره شده در قرآن در رابطه با آیه مثلا بیوت، بیت، دار اشاره شده، یا 71 بار یا 75 بار. ولی خب یه سری آیاتی که فقط و فقط بحث خانواده رو به عنوان محل آرامش مطرح میکنه حدود 51 مرتبه است. تعداد زیادی اصلا مطرح میکنه که خونه رو یا خانواده رو که محل امن آرامشه. و در واقع دیدگاه دینی ما از خانواده اینه که خانواده باید محل امنیت آرامش باشه. این دیدگاه به ما کمک میکنه در نحوه شکل گیری خانواده‌ام به اون به اصطلاح چارچوب و ساختار فکر کنیم که باید با کسی زندگی رو شروع کنیم که به اون امنیت آرامش برسه. 4 تا تعریف هست. مثلا بعضیا میگن خانواده یه جامعه بزرگه، خانواده انتقال و توسعه فرهنگ به جامعه بزرگتره، خانواده هویت‌ها رو به اصطلاح به فرد نشون میده. ما تفاوت‌هایی رو در نگاه‌ها می‌بینیم، اما اون چیزی که برای ما ملاکه این که ببینیم که خود خانواده در آموزه‌های دینی ما چجوری معرفی شده. سکون و آرامشی که در واقع در آموزه‌های دینی به ما گفته، همطوری یهویی وارد خونه که نمیشه. یه خانواده الان اگه امروز ما داریم روش بحث می‌کنیم، خانواده‌ای است که از قبل با اون شرایط خاص فرد یا در واقع دیدگاه‌هایی که فرد داشته، ساختارهایی که برای انتخابش داشته، یه همسری رو انتخاب کرده. اونو انتخاب کرده، امروز خانواده تشکیل شده. تو کشورهای اروپایی ما میبینیم یه انسان رو به تنهایی همراه با یک حیوانی که زندگی میکنه خانواده میدونن. دو انسان همجنس رو در کنار هم با همون به موازنی که برای خودشون قابل قبوله خانواده میدونن. منتها تو دیدگاه اعتقادی ما خانواده فقط از تشکیل شده از یک زن و مرده. ادامه این خانواده که فرزند و وجود فرزند هست، در واقع تکمله این خانواده است. حالا بعد نسل‌های بعدی. پس ما ببینیم چجوری تشکیل باید دادیم یا باید بدیم، یا به هر حال اون ساختار و بن اولیه‌مون رو، اون ریشه های اولیه خانواده رو چجوری نهادیم. اگر با اون آموزه های دینی قرار دادیم، خب باید آرامش پیداش کنیم، واقعا باید آرامش باشه. با تمام تلاش و سختی هایی که هر کسی هر جا با هر شغلی با هر موقعیتی داره، وقتی تو این چارچوب یا تو این به اصطلاح چهار دیواری قرار میگیره، وقتی زیر این خیمه خانواده در واقع چادری که برای خودش بنا کرده قرار میگیره، باید به آرامش روانی برسه. بحث آرامش روانی رو خب همه هم میدونیم انقدر میتونه غلبه داشته باشه بر یه فرد که عامل تسکین دهنده به اصطلاح جسم اونم باشه، و برعکس اگر جسم سالمی در کنار هم باشن ولی امنیت خاطر و آرامش نداشته باشن، میتونه یواش یواش فرسودگی جسمی هم ایجاد بکنه. این میتونم بگم برای یه مقدمه. ما خانواده، در واقع خانواده و معنویت ناشی میشه از اون انتخابی که از خانواده کردیم.
بله.
و حالا الان قرار گرفتیم در اینکه میخوایم چجوری معنویتو به اصطلاح داشته باشیم در خانواده.
گام اول، گام آغازین برای اینکه آموزه‌های معنوی در خانواده جاری بشه چگونه است؟ و بعد هم آیا در این سهم پدر و مادر یکسان هست؟ بعضی وقتا ما عادت داریم خانواده‌ها رو یا مرد سالار می‌بینیم یا زن سالار. در آموزه‌های دینی و ابلاغ دین، عمل به دین در خانواده چگونه باید باشه؟
سوال خوبی است. باز اگر عزیزان بیننده با ما همراه بودن در طول هفته‌های گذشته، اصلا یکی از اون بحثایی که سعی کردیم بهش بپردازیم این که توجه داشته باشیم به عنوان دو انسان، یعنی یک زن و مرد، اگر می‌خوایم به عنوان انسان تعریفش کنیم، یه انسانی است که در دستگاه خلقت و پروردگار هیچ فرقی نداره. گفتم نفخت و فیه من روحی، من دادم به انسان، فرقی بین زن و مرد نیست. یا مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، همه اینها هست. یا حتی تو بحث شخصیت وقتی میریم، یا حتی تو بحث کفیت در دین که میخواییم سوالاتی داشته باشیم بدونیم، باز بحث هم شایسته ها کنار هم خبیثان، خبیثون همه رو مطرح میکنه. ببینید، ما به عنوان یک موجود اینجا اگر بخوایم نگاه کنیم که بنده ایم در مقابل خدا، و به تناسب همون بندگی خودمون و تفاوت هامون باید وظیفمون انجام بدیم، اینجا دیگه نمیشه بگیم که آقا چقدر، خانم چقدر، پدر چقدر، مادر چقدر. ما دو انسان متفاوت با وظیفه هامون هستیم. حالا این دو انسان متفاوت که اتفاقا همین تفاوت هاست که کنار هم زیبایی و گرما و معنویت میبخشه، میشه زن و مرد، میشه پدر و مادر.
با این تعریف بچه رو بعضی وقتا پدرای خانواده فکر میکنن که وظیفه‌شون پول آوردن در خانه است، مادر فکر میکنه وظیفه‌ش آشپزی.
ما قراره از این رسانه بحث تفاوت‌های انسان‌ها رو بگیم، نه سلیقه‌ها و به اصطلاح دیدگاه‌های افراد رو. ما به ساختار دینی داریم اشاره میکنیم. ساختار دینی ما زن و مرد رو در بحث تکلیفشون، ادای وظیفه‌شون و در واقع پاسخ دادن به اون چیزی که در کنار پاسخ، یعنی سوالات، مسئولیت ها، مسئول به معنی که جواب بده از اون چیزی که زیر سواله. اینجوری بخوایم نگاه کنیم داریم بحث رو مطرح میکنیم. بله، میتونه اصلا زن و مردی سلائق متفاوت خودشون در اداری زندگی داشته باشن. اصلا میتونن همینجوری تقسیم بندی کنن، میتونن به عکس تقسیم بندی کنن. نمیخوایم بیایم بکوبیم یا رد کنیم یا تایید کنیم سلائق مختلف رو، این اصلا در حیطه کار ما نیست.
نه.
اما این به این نکته باید نگاه کنیم، همه ما به عنوان یه انسان، در واقع یه زن و مرد به عنوان یه انسان، قرار خانواده ای رو تشکیل بدن که در کنار این ابعاد معنوی و ماورای این قانون‌های نوشته شده آرامش لازمه رو بگیرن. خب بله، امکان داره یه خانم در محیط خانه و یه خانم در محیط بیرون از خانه و بالعکس وظیفه ای رو که انجام میده احساس آرامش وجدان داشته باشه، احساس در واقع شکوفا شدن و شکوفا نمودن دیگران رو داشته باشه، لذا خیلی راحت به وظیفه بندگی خودش هم بپردازه. منتها یه نکته اینجا هست از سوال شما، من اینو میتونم بگم. ما اگر بیایم به این نقطه برسیم که مهم و مهمتر چیست، وظیفه و ما برای وظیفه چیست، کجا شماره 1، 2، 3 هست، یعنی ما بدانیم کجا در چه موقع به چه شکلی باید ایفای نقش بکنیم، خیلی آرامتر، خیلی منصفانه تر به این حرفا و صحبت ها میپردازیم. اما اگر قرار
گرفتیم منظورتون از این اولویت بندی ها چیه؟
ببینید، من مادرم، اون آقا پدره، من در واقع به عنوان یه جنس مؤنث میخوام حرف بزنم، یه آقا به عنوان یه جنس مذکر میخواد صحبت کنه، با توجه به تفاوتهاش باید بررسی مسئولیت های خودش رو داشته باشه. هیچ وقت اینو بعد، خب الان میبینید از نظر علمی، حتی علمای اروپایی، حتی دیدگاه اعتقادی خودمون، هیچ کس نمیپذیره کودکان ما زیر 3 سال تو محیط مهد کودک پرورش پیدا کنه. حالا شاید این صحبت من اعتراض یه دست به زل عزیزان رو بلند کنه. خب پس چه کار کنیم؟ ما داریم قانون میگیم. ما داریم چارچوب ساختار درست رو طرح میکنیم. کودکان تا 3 سالگی اون شخصیت لازمه رو پیدا نکردن. تا 3 سال بچه ها نیاز دارن با 1 الی 2 مربی در ارتباط باشن، یواش یواش هویت خودشونو بشناسن، درونگرایی اونا یه مقداری تبدیل به برونگرایی بشه. البته نمیگیم 3 بذارید، میگیم تا 3 که تقریبا نذارید. حتی اگر بعد از 3 تا 5 هم میخواییم بذارید، زمان کوتاه که اون بچه فرق بین خانه و بیرون رو تشخیص بده، فرق بین تعداد محدود خانواده رو و اون جمع بزرگ مهد کودک رو که مثلا 20 دانش آموز با یه مادر یا 2 مادرن. کودک ما که مالکیت نمیشناسه تا زیر 3 سالگی هر چیز رو برداره اعتراض میشه و اعتراض اون نیز به شکل دیگه در آینده بروز داده میشه. خب ما میگیم نباشه. حالا این مادر در کنار این مادری خودش یا اون پدر در کنار شغلش میتونن بیان بشینن تفکیک وظایف بکنن، ببینن کدوم اولویت داره. آیا واقعا اولویت داره من مادر تمام مدت در محیط بیرون از خانه از سن 1 سالگی کودکم بچه رو در یه محیطی قرار بدم که آنگونه که میخواهند تربیتش کنند و بنابر محدودیت های اون محیط بچه من تربیت بشه؟ فرق خیلی چیزها رو از نظر محیط اجتماعی و محیط داخل تشخیص نده، من دارم برای کی زحمت میکشم؟ آیا این کودک من در سن نوجوانی همون کودکی خواهد بود که در دوره 3 تا 5 که دوره خیلی حساسی هست از نظر شکل شخصیتی یا همون هویت شناسی دوره کودکی، این همون بچه میشه که با محیط خانه و آرامش رشد کرده شده یه نوجوان؟ نمیشه.
برعکسش چطور؟ اگر پرستار به منزل بیاد آیا میشه گفت پرستار
وارد خونه شده؟ من الان قرار نیست داخل این بحثا بشم، اما چون قرار بحثامون کاربردی باشه، کدوم پرستار؟ با چه حسی؟ یه بار مادر بزرگ پرستاره ولی تخریب کننده تر از یه مثلا مهد کودکه. یه بار خواهر من پرستاره، حتی از من مادر بهتر مادری میکنه. ما نمیتونیم دست بذاریم رو چیزی که الان مثلا این نمره میگیره اون نمیگیره. ما یه تعریف میدیم. اون کسی که این مقطع سنی کودک رو بشناسه، اون کسی که بدون الان احساسات یک کودک به چه شکلی باید جوابگو باشه و به ترتیب به مرور زمان که کودک مراحل دوره کودک 1 و 2 و 3 رو سپری میکنه، بتونه اون اطلاعات و در واقع نیازهای لازمه رو هم خودش داشته باشه، هم بتونه به کودک حالا یا در واقع اون فرزندی که به استفاده شده حالا یا از نزدیکان یا به عنوان یه فرد که میخواد اونجا کار کنه برآورده کنه. من اینجا میخواستم چی بگم؟ یه نکته رو همینجا پرانتز باز میکنم.
حتما.
آموزه دینی به من مادر میگه از لحظه‌ای که تو جنین تو در رحمت داری پرورش میدی، خداوند به قرب و عزت تو رو بر بال ملائک سوار میکنه. خداوند میگه به مادر باردار تو مستجاب الدعوه‌ای. خداوند به مادر باردار میگه که احترامش کنید، او انتخاب شده که در ادامه نسل انسانی قدم برداره. خداوند این تعبیر رو به مادر باردار که میده، مادر دردهاشو با خودش تقسیم میکنه و معبودش. یک جمله عشق بازی اتفاق میفته و این صبوری مادر در دوران و این حمایت عاطفی و معنوی خدا از اون مادر انقدر دوره رو آرامش بخش و تسکین بخش و متعالی قرار میده و منی که غیر از اون هستم میبینمش، به او به دید احترام نگاه میکنم، خدمت به او میکنم چون او خادم خداست. این خیلی زیبایی قشنگی به یه مادر باردار میده، یه شکوفایی خاصی به مادر میده. همین همسر در کنار این مادر هر خدمتی که بکنه احساس میکنه داره در واقع اون یک فردی انتخاب شده که در مقابل یه بنده خوب خدا خدمت بکنه. مادری که شب بیداری داره سعی میکنه کسی نفهمه، چون قراره بین خود و خدا تقسیم این به سلام مسیر باشه، لذا سعی میکنه اصلا دیگران نفهمن، نه اینکه برگرده کجایی به دادم نمیرسی چرا منو دریافت کمش میکنه، هی کمش میکنه، ارزان میفروشه این سختی رو و این کالا رو ارزان از دست میده.
چه تعبیر قشنگی از زحمات شبانه مادر میکنه.
اینه که ما آموزه دینی اینا رو به ما میده تو خانواده. آموزه دینی میگه مادری که میخواد باردار باشه 40 شب از قبل از این بارداری برنامه هایی رو برای خودش داشته باشه. وقتی اون دوره به اضافه دوره بارداری و به اضافه باردار شدن حالا بعدش زایمان و شیر دادن، همه اینها با آموزه دینی من روز به روز انسان توانمند شکوفا شده، انسانی که دارم دیده میشم در دستگاه عدل الهی، دارم دیده میشم در ردیف انسانهایی که خدا رحمتش بر من ساری و جاریه. خب این انسان سختی ها رو کجا باید تقسیم کنه؟ به کی متوقع میشه و از کی توقع داره؟ به کی اعتراض میکنه و از کی انتظار داره؟ خانواده با آموزه دینی این زیبایی ها رو داره که هیچ اعتقادی، هیچ دیدگاهی همچه چیزی نداره و این فقط مال من و شمای مسلمانه. من فکر میکنم خیلی باید بهش ارزش قائل بشیم و بهش احترام بذاریم و لذت ببریم از این که هستیم این چنین. شاید خیلی جهات دین به ما بد معرفی شده، ولی اینا رو که دیگه نمیتونیم از کنارش بگذاریم و نبینیم. باید ببینیم که ما انتخاب شدیم و همه کس لایق این انتخاب نبوده.
من میخوام یه نگاهی از یه سویه منفی به قضیه بکنم. در خانواده که همه چیز فراهمه، از نظر مادی همه شرایط فراهمه و فرزندان احساس هیچ کمبودی نمی‌کنن، ولی یه زمانی میرسه در یه مقطع سنی، شاید نوجوانی، شاید جوانی، بزرگتر که میشن، میبینن همه اون چیزی که از دنیا و شاید ماورای دنیا مطالبه میکردند این نبود که در خونه مهیاست. در یه لحظه احساس کمبود معنوی بهشون دست میده. خب این پایه‌گذاریش باید از سنین کمتر باشه. اینو میخوام شما بگید با همون زبان شیرینی که از نقش معنویت در خانواده میگید. آیا کفایت میکنه تمام ابزار و اسباب و علل مادی برای فرزندان ما مهیا باشه و این احساس شیرین در اونها رشد بکنه که من هیچ کم و کسری ندارم؟ من مثلا نوجوانی هستم که همه چیز در اختیارمه. آیا برای شکلگیری شخصیت جوان و نوجوان ما همین کافیه؟
ببینید، من منکر این نیستم که نیازها باید برآورده نشه. منکر این نیستم که کنجکاوی و تحلیلگری در یه سنی از کودکی و نوجوانی باید امکاناتی باشه تا پاسخ داده بشه. و باز منکر این نیستم که یک آرامش روانی در خونه میتونه یک سری از بارهای اقتصادی به کمک اون بیاد. اما همه چیز نیست و ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. پدر و مادری که خسته و فرسوده و فرتوت از کار روزانه بچه رو از مهد کودکی برمیدارن به خونه میارن، کودکی که همه لحظات منتظره که چهره پدر مادر رو ببینه، سوالهای پاسخ نگرفتش رو از پدر مادر سوال کنه، آغوش گرم پدر مادر اونو از اون تنهایی مدت زمان بیرون بیاره، آیا ما میتونیم پاسخ بدیم؟ ما باید به وجدانمون پاسخگو باشیم. ما باید به مسئولیت هامون پاسخگو باشیم. یه روزی خانواده فقط زن و مرد بود، خودمون خواستیم، امضا کردیم حضور یک انسان که یک نسل، امضا کردیم وجود یک فرزند که نسل‌های بعدی از اون متولد بشه. جنسیتشو خودش انتخاب نکرده، پدر مادرشو خودش انتخاب نکرده، امکاناتی که قراره در اختیارش قرار بگیره خودش اختیاری نداره. ما خواستیم و باید پاسخگو باشیم. و اگر قرار باشه در این پاسخگویی الاهم و فالاهم، یا در واقع خوب و بد، بد و بدتر، بدها و خوبها رو نشناسیم، چرا؟ چرا پاسخ دادیم؟ به همین دلیل بارها و بارها باز تو اعتقادات خودمون، اینا خیلی کمکمون میکنه. به خودم اول میگم که تو ایام یه سری کارهای روتینی که همه میکنن نکنیم، چون شاید بهره برداری معنوی خوبی ازش نداشته باشیم. بیایم یه سری کارهایی که نیازمون انجام بدیم. حالا الان بیایم فکر کنیم که دوران بارداری و جنین در درون مادر با آیات و روایات ما تو این ایام که میدونیم برکت بالاخره مباحث معنوی بر همه ماها هست، به خصوص با اعتقاداتی که داریم، حالا بیایم چنگ بندازیم بر این، ببینیم محبت ها چجوری باید باشه، ببینیم دیدگاه اعتقادی ما اینجا چجوری کمکمون میکنه. ببینیم اگر یک آیه قرآن اسا ان تکرهو شیئاً و هو خیر لکم، تو بدت میاد خیلی چیزا برات میاد، تو خوشت میاد خیلی چیزا ولی برات خوب نیست، چیه؟ فکر کنیم. اگه اونجایی که به ما میگه، حالا باز من اشاره به این موضوع داشتم، بازم به خودم میگم توی ایام، اگر ما فقط دو تا سوره های زیبای قرآنی رو برای راهکارهای عملی، رشد عملی برای خودمون انتخاب کنیم، سوره حجرات و سوره قاف رو، خیلی چیزا مشخص میشه. چرا فرزندان ما بی ادبن با ما؟ چون ما ادب لازمه رو نداشتیم. چون به سفارش قرآن خیلی چیزا رو زیر پا گذاشتیم.
شما درد نکنی، یه فرصت خیلی کوتاهی به ما بدید که بریم سراغ میان برنامه‌ای که دوستان عزیز ما در اتاق فرمان برامون تهیه و تدارک دیدن. ساعت 12:32 برنامه سمت خدا. انشاءالله طاعت ها و عبادت های شما قبول. از همراهیتون متشکرم. بریم ببینیم که میان برنامه ما چی. از همراهی شما تشکر میکنم. جایی خوندم که با آغاز ماه مبارک رمضان دریچه های رحمت و لطف الهی باز میشن و تا پایان ماه مبارک رمضان بسته نمیشن. یعنی دست هایی که به دعا به سمت آسمان برمیخیزند خالی بر نمیگردن. از این لحظه ها استفاده بکنیم. برنامه سمت خدا دوشنبه در خدمت سرکار خانم رحمان دوست. خانم رحمان دوست، این فاصله که ما صحبت میکردیم یکی از عزیزان بیننده از پیام کوتاه استفاده کردن، سوالشون رو مطرح کردن. من البته شماره پیام کوتاه رو هم بگم خدمتون، 20303 پیام کوتاه هست، میتونید سوالات رو مطرح بفرمایید. گفتن که در مورد تربیت معنوی کودک بگید. تصور میکنم اگر سوال ایشون رو بخوایم بازتر بکنیم به این شیوه بشه که پدر و مادر برای ابلاغ آموزه‌های دینی به کودک مخصوصا در ماه مبارک رمضان فرصت خیلی خوبی دارن، اینو چگونه باید انجام بدن؟
ببینید، سن کودکان سن به اصطلاح گرفتن یک سری حرف ها و صحبت ها به صورت ملموسه، اونا انتظایی نمیتونن فکر کنن. من اون هفته فرصت کوتاه بود یه اشاره کردم، اجازه بدید قبل از اینکه وارد به این موضوع بشم من یه مقدمه بگم. یکی از چیزایی که ما پدر مادر رو دوست داریم این که خب بچه هامون دین رو دوست داشته باشن و برن تو این مسیر. من تا یادمون میره که ارائه دهنده دین به فرزندان خودمون هستیم. ما چی کار کردیم برای که دین به بچه ها خوب، شیرین، جاذب معرفی کنیم؟ بچه‌ای که تازه وارد تکلیف شده میخواد نماز بخونه، مثلا سریالی رو داره پیگیری میکنه، مثلا ساعت مثلا 8 شب مغرب ما اون سریال رو نشسته نگاه میکنه، مادر میگه نماز دیر شد، اول وقت از دست رفت. نمیخوای نماز اول وقت بخونی؟ ببینید همین تکرار هاست که شیرینی اون سریالی که یا اون برنامه کودکی که بچه داره نگاه میکنه، بچه‌ای که تا دیروز حال این کار رو انجام نمیداد امروز باید شروع کنه بده. ما باید بیشتر از اون چیزی که بچه ها رو به مستحبات عبادی بکشونیم به واجبات عبادی شیرین هدایتشون کنیم. خودمون همه وقت نماز اول وقت خوندیم که این از بچه هامون اینقدر مصرانه توقع داریم. بله خیلی خوبه، خیلی خوبه شیوه های خیلی قشنگی پدر مادرها داشته باشن بچه ها رو آموزش بدن و بگن اگر نماز اول وقت میگیم چرا. گفتم بچه ها خیلی چیزا رو نمیتونن به صورت انتظایی بپذیرن. بیا مثلا فرض بفهمید بچه که از مدرسه آمده از این محیط کار حالا یا هر جا خسته، یه چیزی میخوام بخورم، برو نمازتو بخون تا شام حاضر میشه، برو نمازتو بخون تا نهارو حاضر کنم. نهارمون اگر حاضر نیست نگیم برو نمازتو بخون تا نهار حاضر کنم. یه فرصتی میخوام تا نهار آماده باشه، ببین چی دوست داری انجام بدی، حالا میخوای کارتو بکنی، نمازتو بخونی و و. یعنی بذارش تو چند مسیر، چند تا کار، او بگه من خودم انتخاب کردم، نه به من اجبار شد. و این شیوه هایی که متاسفانه دین رو که نشیرین که تلخ میکنه برای بچه ها. یه مثال میزنم به خصوص به پدر مادرها، امیدوارم که حواسشون به این موضوع باشه. الان روز به روز تعداد روزهای روزه گرفتن بالا میره، یه مقدار سوخته بدن به هم میریزه، یه مقداری حتی امکان داره قند خون نرسه، حالت عصبانیت، بدن داغ میشه چون آب نمیخوریم، حرارت بدن بالاست، زود عصبانی میشه. ای کاش بعضی وقتا میشد تو دل این بچه ها و نوجوان ها رفت، یه ضبط صوتی به کار گذاشت که ببینیم چه تعبیری از پدر مادر، چه تعریفی از پدر مادر در ایام ماه مبارک رمضان دارن. مامانت کیه، بابات کیه؟ یه آدم عصبانی، اون وقت که من میخوام بخوابم میگه میخوام بیدار باشم، اون وقت که من میخوام بیدار باشم اون میگه باید بخوابی، اون وقت که من غذا دوست دارم اون غذا نمیده، اون وقتی که غذا میخواد بخوره غذاهای مونده یا نمیدونم حالا به هر ریخت به هم ریخته زیبا جلوه نمیکنه.
به من در میگه تمام طول روز آره. داریم که من روزه دارم رعایت من رو بکن،
یا من که روزه دارم باید توجه به من داشته باشید، و یا مهمانی های آنچنانی رفتن و آنچنانی اومدن، چرا باید این بچه از دین چهره شیرین براش بمونه؟ در حالی که ما میتونیم قراره یه مهمونی بریم دیگه، مگه ما ابتدا به ساکن وارد یه مهمونی میشیم؟ مقدماتی برای رفتن، لباسی، وسیلهی چه و چه، اینا زودتر برای بچه آمادگی ایجاد کنیم. دختر خوب من، پسر عزیز من، ماه مبارک میاد، این جوریه، این زمان بندی رو داریم، این شکلی داریم انجام میدیم، شما چی میتونید برای ما با هم چی میتونید برای این مهمونی رفتن انجام بدیم؟ ما چقدر از بچه ها کمک میگیریم در اجرای این برنامه ها؟ چرا همش معلم اخلاق و معلم تذکر بشیم؟ بیش از اون چی که از اونا نظر بخوایم بکن نکن بگیم. به خاطر همین خیلی وقتا میشه از بچه ها کمک خواهد. بچه ها میدونید 20 روز دیگه ماه رمضونه. بیاین ببینیم چی کار کنیم. مثلا چی کار باید بکنیم؟ برنامه غذایی تنظیم کنیم، مهمونی ها رو تنظیم کنیم، حضور رو، چه میدونم، افراد رو، ورودمون، خروجمون، شبای احیامون، همینا رو با بچه ها تقسیم کنیم در نظر دادن. تو این مسیر یواش یواش همون کودک، همون نوجوان با من به طرف دین میاد، با من خودشو سهیم میدونه، و چون این حس اون داره پاسخ داده میشه که منم سهیمم، از من حرفو میپذیره، اینجا آره، اینجا نه. یا یک نکته دیگه که خیلی قشنگه برای هممون همین جور زیباست، شما برگردید به من بگید این کارتون درست نیست یا این کارتون درسته، من بلافاصله دفاع میکنم، جبهه میگیرم. شما برگردید بگید فلانی این به نظر شما درسته یا غلطه، یعنی به من اجازه دادی فکر کنم که آری یا نه. ما از همین کودکی این کارو بکنیم. اتفاقا اینو باز یه سفارشی دارم به مادرانی که فرزندان 1.5 سال تا 3 سال، حالا 1 سال به بعد، اونایی که خوب حرف نمیزنن به اونا میگم، حالا مقطع سنی به عهده خودشون، معمولا اینا چون نمیتونن حرف بزنن جیغ میزنن، انتظاراتشون بیان نمیکنن، اعتراضشون بلنده. اعتراض با چی مطرح میکنن؟ با گریه کردن، با لجبازی کردن. اگه همین بچه‌ای که الان داره گریه میکنه صداش کنی چی کار باید برات بکنم؟ این سوال، وقتی داری سوال میگی اون توقف میده مغزشو از اعتراض کلامی، حالا هر مدل، فکرشو داخل میکنه به همون مقدار حجم خودش. اینجوری باید بکنیم، هم عملو به کار میگیری، هم فکر رو به کار میبری، از او حالات اعتراض کودک خارج میشه، یه بچه یه سال نمی. خب به همین شکل ما باید، بازم تو پرانتز میگم، خانواده های گرامی، مادران و پدران محترم، بیاید یکی از او کارهای غیر روتینی که همون لحظه قبل اشاره کردم این باشه، بیاییم برای بچه 3 سالمون مطالعاتمون رو بالا ببریم، برای پسر نوجوانمون یه ذره بفهمیم بچه‌ها، بدانیم به چه شکلی باید وارد صحبت های اونا بشیم، ببینیم چرا اونا دارن در مسیری میرن که درست مخالف ماست.
خانم رحمان دوست، اکثر مواقع وقتی من سوال کردم از محضر شما که خانواده چطور آموزه های دینی رو ابلاغ بکنن، تقریبا به یک سمت جواب واحدی من رو هدایت کردید، البته خیلی هم جواب کاربردی و خوبیه. بارها در پاسخ این سوال به من گفتید که این کار باید عملا اتفاق بیفته. اگر فرزند شما قرار هست یک فرزند مذهبی و پایبند باشه، به نمازش، به روزش، به خیلی از اعتقاداتش از خود شما شروع میشه. این منو، مسیر ذهن من رو به سمت این سوال برد. پس بالاخره چه زمانی برای یک گفتگوی صریح مذهبی، یک گفتگوی صریح دینی یا اصلا وجود نداره همچین گفتگوی؟
ببینید، دو تا موضوع هست اینجا. تنها صرف عمل، کون و دقات ناس به غیر السنته کنون، بخونید دیگران رو به مسیر دین به غیر زبانتون. حالا تو بحث تفاوتار هم باید بدونیم که ما یه زبان داریم، دوتا گوش، یکی بگیم دوتا گوش بدیم، ما 100 تا میگیم یکی هم گوش نمیدیم. چقدر وقت میذاریم برای گوش دادن به حرفای بچه هامون؟ تازه وقتی هم داریم حرف گوش میدیم داریم مطالعه میکنیم، بگو من دارم گوش میدم. چهره به چهره فیس تو فیس نگاه نمیکنیم و حرفاشو بگیریم. این ارتباط عاطفی بین کلام و چشم و به اصطلاح شنیدن، یعنی هر سه نقطه مهارت های ارتباطی، چشم و زبان و گوش رو کم به کار میگیریم. یه نکته که این هست، یکی هم یه سری کارها رو به صورت غیر مستقیم انجام میدیم، یکی دیگه اجازه پرسش و پاسخ میدیم، یعنی به او قدرت فکر کردن میدیم. بعدم اینو ببینید، من اینو بگم الان عزیز شنونده 14-15 ساله کودکی یا نوجوانی داره تو خونش، میگه خب از همین امروز من اینو شروع کنم. نه ببخشید، این دیگه 14 سال 4 سالش هم که بذاری زمین، 10 سال با آموخته و یا شیوه تربیت شما آموزش دیده اومده بالا، الان یه مقداری سخت‌تر نسبت به گذشته. اگر از ابتدا شروع کنیم، یک عمل کنیم، دو فرصت فکر کردن به بچه بدیم، سه گاهی غیر مستقیم وارد مسئله بشیم، چهار تشویق، کودک 9 ساله، 5 ساله، 4 ساله نماز میخونه، سرشو یه از سجده برداره ببینه یه چیزی که خیلی دوست داره تو مثلا سجادش، اصلا نماز که یادش میره دیگه، اصلا میذاره میره. نه این کارو نکنیم، این حالت سنت شکنی نمازه. نه، به بچه آموزش میدیم که تو میتونی این، بعد براش توضیح میدیم مثلا الان اینجا رکوعه، الان اینجا سجده است، دیگه تو اینجوری میتونی قد نکنی. یواش یواش یه بچه 5 ساله که داره نماز میخونه که این حرفا نیست، یا مثلا میخواد وایسته نماز بخونه با یه روسری میخونه، این چیه؟ برو پاهاتو بپوش. ببینید اینا هی حس منفی به این بچه انتقال میده. یا روزه میخواد بگه من میخوام با شما سحر بلند شم، نه بابا کی حوصله تو رو داره بیدارت میکنه، نقنق میکنی. نه مادر خوب، پدر خوب، حوصله کنید، اینم بیدار کنید، ببینید چی خیلی خیلی دوست داره، اونم بهش بدید. بعدم بهش حالا هر چی مدلی که حالا دوست داره بخوره. صبح میخوای روزه بگیری، دختر خوب من، خوب چون تو سنت کمه، پسر عزیز من تو این زمان کافیه، اما هر وقت تو خیس کردی میتونی، چون خدا فقط همین مقدار تو رو خیلی خیلی دوست داره، هر وقت دوست داشتی برو آب تو بخور یا یه چیزی بخور. حق نداری بخور، صبر کن لاغر ظهر بشه، این بچه میره یواشکی میخوره. به این بچه عادت میدیم که اگر این کار خطا بود، یعنی نتونست خودشو کنترل کنه، بیاد به دروغ به من بگه. دروغ یادش میدیم. انعطافی که در دین، ببینید اینقدر که خدای جل جلاله نسبت به دینش، نسبت به بندهاش انعطاف داره. اون روز عرض کردم بشیرن و نذیراست قرآن، نه نذیرن بشیرا، همش بشارت، رحمت، عطوفت، ولی ما همش این کارو بکنی خدا روز قیامت، خب خودمون پا چی چیم؟ بچه رو یاد خودمون نیستیم که خبر نداریم بچه‌مون که چی هستیم. به همین دلیل کلاممون شیرین باشه، رفتارهامون عملی باشه، کنار اون گاهی قدرت اختیار بدیم. چی کار میخوای بکنی؟ این چند تا لباس هست، کدومو دوست داری بپوشی؟ این را باید بپوشی، دیگه نمیرن زیر بار. خیلی دردآوره، خیلی دردآوره. خدا رو به حق این ماه مبارک قسم میدم قسمت هیچ پدر مادری نکنه، دردآورتر از این نیست که یک مادر و پدری در یک مسیری برن که عکس اون بچهشون بره. خیلی خانواده شکنجه میشن و هر آنم فکر میکنن اگه بخوان مقابله کنن بدتر میشه، ولی یادمون رفته این بچه مال همون زمانیست که یه روز کاملا تحت اختیار من بود، قدرت هیچی نداشت، حتی
اون روز شاید من با فکر بلند
با فکر بلند توانای علمی بیشتر، کمک از به اصطلاح افرادی که میتونستن حالا کارشناسی باشن، همه اینا میتونست زندگی خوبی برای بچه من رقم بزنه که ما غافل شدیم.
خب من دلم میخواد که از همکارانه خوبم یه فرصت تنفس برای شما بگیرم. با زبان روزه اینطوری که دارین صحبت میکنید واقعا ما رو شرمنده میکنید. دستتون درد نکنه. بریم ببینیم فرصت یک دقیقه دو دقیقه داریم. الهی که لحظه هاتون سرشار از معنویت باشه. عرض کردم 20303 شماره پیامک ماست. دوستی تماس گرفتن و از این طریق صحبتشون رو ابلاغ کردن. خانم رحمان دوست، من خدمت شما میگم، بینندگان عزیز ما هم که در جریان قرار میگیرن. دختری 15 ساله هستم، دوست دارم به مسائل مذهبی پایبند باشم، اما پدر و مادر و اطرافیانم این نگرش مذهبی مرا جدی نمیگیرند و حتی گاهی مسخره میکنند.
درست برعکس
موردی که تا الان مطرح شده.
اتفاقا یه همچه حالتی من به خاطری که به خودمونم یه امید داشته باشیم میگم، اتفاقا خیلی از این موارد به خود منم مراجعه میشه که خیلی دوست دارم که یه سری کارا رو انجام بدم، ولی خب خانواده نمیپذیرن. حالا من کار با این خانواده ندارم که چه میکنن، ما عزیز سوال کننده مون مورد خطابمونه. ایشون میدونن به عنوان یه مذهبی، حالا به عنوان یه اصول که بهش معتقدن، چرا قرمزها رو به قول خودشون میشناسن، باید نبایدها رو میخوان رعایت کنن، تا اونجایی که میتونن ایجاد تنش نذارن بشه. ببینید اگه قرار بشه کارهایی رو انجام بدن که خانواده ایجاد تنش براش بکنه، عصبیت ایجاد بشه، حریما پاره بشه، ما داریم دیگه، حتی ما یه بار یکی از عزیزان که تحقیق روی موضوع داشت، جالب بود که حتما مطرح میکردن که هر جا بول والدین احسانا هست، یعنی به اصطلاح رعایت احسان رو در مورد پدر مادر مطرح کردن، حتما اشاره به که رعایت ادب باشه، این پدر مادر اینجوری کن، اینجوری رعایت کن. اما ایشون نمیتونه به شما بگه که خدا پرست نباش، ایشون نمیتونه به شما بگه که دین رو زیر پا بذار. فقط ما در اونجاست که میتونیم اطاعت از پدر مادر نداشته باشیم، ولی این یه بهانه دستمون نده، یعنی حریم شکنی کنیم، یعنی بی ادبی کنیم، یعنی شخصیتشون رو زیر سوال ببریم. ما اینجاست که این بهار مهارت و کیاست و سیاستی که این عزیزمون باید برای خودش داشته باشه که عباداتاشو و برنامه‌هاشو داشته باشه بدون اعتراضاتی که حریم شکنی بشه.
سفارش کاربردی تر از شما بپرسم.
سفارش من بیشتر به این عزیزان این هست که با مادر یا پدرش لحظاتی رو خلوت بکنه، بشینه باشون حرف بزنه. شما خیلی کار خودتون دوست دارید بکنید، من اعتراضی نداشتم. شما نسبت به که مثلا من رشته تحصیلی من انتخاب بکنم از شما نظر خواستم، شما گفتید اطاعت کردم. در مورد این مسئله اینجوری خواستم، اجازه بدید که من از شما تقاضا رو دارم، اجازه بدید یه سری کارهایی که خودم هم اینجا دوست دارم، میخوام آرامش داشته باشم، اگه این کارا رو انجام بدم یه آرامش بهتری دارم. اتفاقا این دختر خانم میتونه در کنار این موازینی که اجرا میکنه جاذبه های بیشتری از خودش به خانواده بروز بده، که حتی این خانواده بگن ببین این بهتر از اون، مثلا فاطمه بهتر است از مهسا، نمیدونم مهسا بهتر است از مهشاد، حسن بهتر است از رضا. چرا؟ چون این یه سری آموزه های دینی رو آورده تو رفتارش. میتونه این فرصت هم برای خودش داشته باشه که به شیوه های مختلف احساس این نباشه که قهر کنه، اعتراض کنه، اصلا همه چیزو تحت و شاغر بده. نه، درست نیست، چون خودش بیشتر از هر کسی رنج میبره. میتونه از این شیوه ها استفاده بکنه، برنامه های عبادیش هم داشته باشه و به شیوه های مختلف احترام خودش به خانوادش هم رعایت شده باشه. یه نکته ای که حالا باز اگه فرصت باشه، حالا من تا حدودی هم وارد میشم تو بحث اجرای به اصطلاح عملی یا راهکارهای عملی توی رمضان.
چیزی در حدود 7 دقیقه فرصت داریم. خب
ببینید، ما اصلا میخوایم روزه بگیریم که ادای حق اندام و سیستم گوارشی خودمون رو بدیم. تو اصطلاحا اینو میگن دیگه، میگن یه فرصت خستگی میدیم به گوارش خودمون. 11 ماه مدام در فعالیت بوده، حالا هرچند که بعضی وقتا ما یادمون میره این بنده خدا دستگاه سیستم گوارشی رو از ساعت 8 شب تا 5 صبح فردا بعد 3 برابر به کار میندازیم. این اصلا معلومه که هیچ فرصتی داده نمیشه، معلومه که فرد بهره برداری نه جسمی میکنه نه روحی. کسی که این شکل استفاده تغذیه بکنه حال مساعدی برای کار و عبادت و حرفا نداره. اینا رو باید خودمون حواسمون باشه. ولی یکی از زیبایی حالات زیبای رمضان ادای حقه، دین رو ادا کردنه. چشمم و دینش رو ادا کنم، کجا باز شود کجا باز نشه. تمرین کنم زبانم رو کجا به کار بندازم، کجا فکر اجازه به اصطلاح کلام ندم. دستم بلند میشه به صورت فرزندم بسنم، نه تو دست بیفت، حق اونو ضایع نکن. یک ماه میخوام اینجوری تمرین کنیم. عادت کرده بودیم اون ساعت بخوابیم، حالا میخوایم بیدار شیم که فکر کنیم چه حقی رو ادا کنیم. لذا میگن اگر تو بدونی روزه بگیری در آینده بیمار میشی حرامه. پس ما روزه رو صرف خوردن و نخوردن قلمداد نکنیم. صرف بیدار شدن یا صرف فکر کردن، یعنی اندیشه در خود، آشتی با خیشتن خیش که من به خودم چقدر ادای حق کردم، به دیگری چقدر. اینجاست که همسر، فرزند، ارباب رجوع، محل کار، همه مثل یک بند تسبیح از جلو چشم من رد میشه. خب پس هر که اینجا نزدیکتر به منه، حتما باید حواسم باشه که چقدر حقش رو ادا نکردم. یه کوچولو یه پرانتز باز میکنم. پدر و مادر گرامی، چه دست ها به صورت فرزندان ما نواختیم که باید به خاطر صاحب کارمون یا صاحب محیط ادارمون یا مثلا صاحب خونمون یا خواهر شوهر رو نمیدونم خواهر زنمون، این دست به خاطر اون خود، به اونا جرأت نداشتیم، به این مظلوم این اعتراض کردیم. فکر کنی جرأت داریم به بچه هامون بگیم ما رو ببخشید، زدیم که باید حق تو نبود، گفتیم که نباید میگفتیم، رفتیم نباید میرفتیم، کسب کردیم نباید میکردیم. اینا آشتی با خود و بعد به دیگری. اولین کسانی که کنارمونن، پس اول میشه خانواده، بعد میشه محیط بیرون. این آموزه دینی است از خانواده، این اثر عملی رمضان است در خانواده. و در یک جمله رشد من به عنوان یک عضو از خانواده و تأثیر این شکوفای رشد بر دیگر اعضا، اینجاست که میشه کار بردی. وگرنه اگر بخوایم فقط یه سری رفتارهای کلامی، یه سری رفتنهای بدون تأثیر داشته باشیم، خیلی زود رمضان تمام میشه، مثل همه روزگاری که فلک میچرخه. اما اگر من یه ماه با بچه‌م آشتی کنم، یه ماه با خودم آشتی کنم، یه ماه با خودم و فرمان دادنها اندیشه کنم چه شکلی باید بگم یا نگم، خیلی تأثیر میذارم. چون ما میدونید از نظر روایاتمون هم داریم 40 روز. هر کی هر کاری رو شروع کنه تأثیر میذاره. خب خیلی از عزیزان بزرگوار اهل عمل و حالا چه میدونم تو مسائل عرفانی هستن که خب بهره های عملی هم برای خودشون دارن، 10 روز قبل رمضان رو شروع میکنن. حالا نکردیم، همین که هست انجام بدیم. مگه میشه من یک ماه یاد بگیرم حرف نزنم، هر جا اومد حرف بزنم؟ مگه میشه که من یک ماه یاد بگیرم با بچه‌م با محبت برخورد کنم، تو چشش با محبت نگاه کنم، صبر و ایثار رو تمرین کنم با بچه‌م بجنگم؟ به نظرم اینجاست که ماه رمضان مراحل عملی خودشو نشون میده و شاید شب عید واقعا باید عید باشه دیگه. واقعا باید آشتی کنیم، واقعا باید خودمون رو نشون بدیم، واقعا باید لذت ببریم، چون یه تحول عمیق اتفاق افتاد.
خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم. 12:55 است، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. هر جوری که مصلحت میدونید بحث رو جمع‌بندی بفرمایید. صحبت ما امروز در مورد خانواده معنوی و خانواده متعادل بود.
گفتم یکی از اون شیوهایی که تو ماه رمضان داشته باشیم یه شیوه غیر معمول باشه. پیشنهادم اینه به خانواده هایی که به عزیزانی که میخوان زندگی آینده برای خودشون رقم بزنن، درباره کیستم و چیستم خودش مطالعه داشته باشه، تا بدون یک کیست و یک چیستی رو که انتخاب میکنه در زندگی به تعالی و رشد برسه. یا اگر خانواده ایست که در آستانه باروری فرزنده اطلاعات لازمه رو برای خودش داشته باشه، خانواده ایست کودک داره، نوجوان داره و و و، منظورم اینه که تو ایام ماه مبارک رمضان یه مقداری با مطالعاتی که مورد نیازمون بود اما زمان نداشتیم از این فرصت استفاده کنیم. حالا این مطالعات میتونه به صورت کتاب باشه، به صورت حالا تکنولوژی پیشرفته‌ای که باشه، تو سایت‌های مختلف باشه. به هر حال آموزه‌هایی رو که لازم داشتیم اول از نظر تربیت یاد بگیریم، بعدم از طریق اعتقادی رنگ و لعاب اعتقادی رو به اونها بزنیم. و مورد دوم، سعی کنیم با آیات به صورت تدبر و در واقع مفهوم بیشتر در اونها نگاه کردن با خودمون به اصطلاح دستاوردشون. از همه عزیزان شنوندم برای خود حقیر و سراپا تقصیرم التماس دعا دارم.
زنده باشید. ما هم التماس دعا داریم، هم برای خودمون هم برای همکاران محترم. خانم رحمون دوست، فکر کنم هفته آینده باز همین بحث رو بخوایم
ادامه بدیم. ان شاء الله سعی می‌کنیم این بحث رو داشته باشیم.
اینو برای این عرض کردم که اگر دوستان مایل هستن که با پیام کوتاه با ما ارتباط برقرار بکنن، در مورد همین مبحث سوالاتشون مطرح بکنن، ان شاء الله کارشناس محترمان با پاسخگو خواهند بود. شماره رو دوباره اعلام می‌کنم 20303 فردا انشالله حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نقویان. خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.
همانه که می‌پرستم سرپرستی را که پرستارم است، از پرستشم می‌پرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه نه، پی واژه‌ای و معنای وارسته تر می‌گردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر می‌دانی خداوند، مادامی که واژه می‌گوید من می‌پرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی. تو من چه می کنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری می خواهم و یار می جویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده‌آور است خداوند؟ وقتی که نزدیک‌تر از من و در منی چه جست و جویی؟ عزیز لحظه پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه‌هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بستیم. خداوند نزدیک تر از